بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن دائم على اعدائهم اجمعین. تبریک عرض بکنم ایام دهه کرامت، دهه اول ذی‌قعده که اولش با میلاد با سعادت است معصوم سلام الله علیها شروع میشه و آخر دهه روز 11 ذی‌قعده روز ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام است. اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه شریف و همه شما عزیزان که در جلسه حضور دارید، انشالله که دعای اهل بیت شامل حال هممون باشه. هدیه پیشگاه با عظمتشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. در جلسه گذشته عرض شد که اگر آدم بخواد با شخصیت یک بزرگی اگر بخواد آشنا بشه و روحیات او رو بگیره، دو جور هستش. یکی این که به طور مستقیم آدم خدمت اون بزرگ برسه، معاشرت داشته باشه باهاش، و یکی به طور غیر مستقیم. غیر مستقیم یعنی از کلامش، از کتابش، از محصولات فکریش. کلام هر کسی به تعبیر خود امیرالمومنین در نهج البلاغه تنزل و تراوش شخصیت او هست. کلام هر کسی، المرء مخبوع اون تحت لسانه، تنزل شخصیت او هست. شخصیت آدم ریخته شده تو کلامش. شما اگه یه مدت با کتاب‌های صادق هدایت مانوس بشید، که من توصیه میکنم حتما این کار رو نکنید، آدم یه مدت با اونا مانوس بشه، افسردگی و پوچی و به هر حال این مسئله پوچ بودن عالم و این حالت خیلی القا میشه تو خدا آدم، چون ایشون نگاهش همین بود. با اینکه نویسنده توانمندی بود، قلم بسیار قوی داشت، یکی از پیشگامان رمان نویسی تو ایران، از سه نفری که تو ایران رمان را آوردن صادق هدایت بود، اما در این حال چون فردی بود که اعتقاد به پوچ بودن عالم و بی هدف بودن عالم داشت، خدا رو به هر حال باهاش اصلا هیچ ارتباطی نداشت، آدم افسرده‌ای بود، تو کتابهاش موج میزنه این پوچی و بی هدف بودن. لذا اگه کسی یه مقدار او رو بخونه، این شخصیت و روحیات او منتقل میشه به آدم. میدونید ایشون تو پاریس دو مرتبه خودکشی کرد، که دفعه دوم سال 1330 که دفعه دومش دیگه مرد و همونجا دفن شد. اما مثلا شما کتاب سیاحت شرق رو بخونید، آیت الله آقا نجفی قوچانی سیاحت غرب نه، سیاحت شرق، زندگی نامش رو نوشت. رفاقت با خدا، قاطی بودن با خدا، توکل بر خدا به شکل عجیبی تو آدم منتقل میشه، چون خود ایشون اینجوری بود، چون خود شخصیت ایشون اینجوری بود، طبیعتا تو محصولاتش یعنی کتابش، حرفش تراوش میکنه این شخصیت. این کتاب رو شما اگه بخونید، واقعا آدم رفاقت با خدا رو خود به خود توش به وجود میاد، اینقدر راحت میشه با خدا رفیق شد. یا مثلا کتاب تذکرت المتقین مرحوم آیت الله شیخ محمد بهاری همدانی، کتاب تذکرت المتقین، اونم همین جور هستش، ولی به خصوص سیاحت شرق. کتابای شهید مطهری رو که خب کم و بیش همتون باهاش آشنا هستی، اگه کسی اونس بگیره با کتابای ایشون، با سخنرانیای ایشون، حکمت، حکیم بودن، عاقل بودن، برای هر چیزی استدلال داشتن، چون خود ایشون این شخصیت رو داشت، منتقل میشه به آدم. تو کتابای ایشون تراوش کرده شخصیت خود ایشون. شما سخنرانیای آیت الله احمدی میانجی رو من توصیه میکنم، هفته یه دونه شو سخنرانیشو هست دیگه، میتونید جستجو بکنید گوش بدید، خدا رحمتش کنه ایشون رو. کسی اگه با خودش تصمیم هم گرفته باشه، که من تأثیر نپذیرم، باز تأثیر بپذیره. اگه با خودش تصمیم گرفته باشه که من گوش میدم، محکم خودمو نگه میدارم که هیچ تحت تأثیر قرار نگیرم، باز تحت تأثیر قرار میگیره. چون یه آدمی بود که روحیه خودش یه روحیه اخلاقی و الهی بود، اینو منتقل میکنه. ببینید هر کسی شخصیت خودش رو تو آثارش و محصولاتش، تو کلامش، تو کتابش، تو سخنرانیش، تو شعرش منتقل میکنه. حالا اگر کسی انس بگیره با نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام، آیت الله العظمى، بزرگترین آیه خدا تو عالم، البته بعد از وجود مقدس پیغمبر اکرم، که خود امیرالمومنین فرمود خدا آیه بزرگتر از من رو خلق نکرده، ما لله آیتون هیه اعظم منی. اگر کسی با نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام مأنوس بشه، شخصیت امیرالمومنین یواش یواش توش به هر حال نفوذ میکنه. المجالسه مؤثره، آدم مجالست با یک کسی داشته باشه تاثیرگذاره دی. با امیرالمومنین همینجور هستش. کسی که معدن علم الهی هست و فرمود من به راه‌های آسمان از راه‌های زمین آشناترم. انی لاعلم به طرق السما اعلم منی به طرق الارض. یه مرتبه با ابن عباس امیرالمومنین علیه السلام تو مسجد کوفه بعد از نماز عشاء شب بود. حضرت امیر فرمود که ابن عباس الف الحمد رو میتونی تفسیرشو بگی؟ خب شاگرد تفسیر امیرالمومنین بود. که خود ابن عباس میگفت علم من پیش امیرالمومنین یه قطره است در مقابل دریا که خود این قطره رو از همون دریا گرفتم. حضرت گفت الف الحمد رو میتونی تفسیر بکنی؟ الف واقعا الف که دیگه معنا نداره که، یه الف معناش چی؟ تعبیر روایت اینه فتکلم ساعتن، یک ساعت امیرالمومنین صحبت کرد. بعد فهمون لام الحمد، یه لام داره بعدش، لام معناش چی میشه؟ واقعا من نمیدونم، معنایی نداره لام. فتکلم ساعتن، یه ساعت امیرالمومنین علیه السلام صحبت کرد. هی چی میشه؟ حمد. گفت خودتون بفرمایید دیگه. باز همینجور دالم همینجور. حضرت فرمود که صبح شد دیگه، نزدیک صبح شد دیگه، سحره، پاشیم بریم. بعد امیرالمومنین فرمود که اگر سوره حمد رو من فقط تفسیر بکنم، سوره حمد رو، لو شئتو لاغرتو سبعین بعیرن، 70 شتر رو بار بزنید و کتاب ببرید. لو شئتو، این تعبیر امیرالمومنین هستش که اوغرتو سبعین بعیرن. خب یه همچین کسی که معدن علم خدا هستش، تراوش کرده این علمش تو نهج البلاغه، حکمتش، علمش، شخصیتش، حماسش، شجاعتش، اون بندگیش، عبادتش، مناجاتش با خدا، همه خصوصیات امیرالمومنین، انس با نهج البلاغه. من جلسه قبل خدمتتون عرض کردم این انس رو من روش تکیه دارم. به خدا قسم وقتی من یادم میفته اون تعبیر جرداغ رو که مسیحی بود، 200 بار من نهج البلاغه رو خوندم، آدم خیلی خجالت میکشه. 200 بار میگه من از اول تا آخر نهج البلاغه رو خوندم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، سعی بکنید نهج البلاغه رو مثل قرآن ختم بکنید. ختم بکنید. من راهشم خدمتتون عرض میکنم چی؟ یه نهج البلاغه با یه ترجمه روان، با یه ترجمه خوب و روان، مثل ترجمه آیه دشتی، مثل ترجمه آیه انصاریان، مثل ترجمه آیت الله مکارم، ترجمه های خیلی روان، یه نهج البلاغه این چنین رو کنار خودتون داشته باشید، کنار قرآنتون. روزانه که یه صفحه قرآن میخونید، 10 تا آیه، 20 تا آیه که میخونید، یه صفحه نهج البلاغه، بیشتر هم نمیخواد، یه صفحه نهج البلاغه هم بخونید. از نامه ها هم شروع کنید، نه از خطبه. میدونید نهج البلاغه 3 بخشه، خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار. از نامه ها شروع کنید که روانتره، روانتره و فهمش خیلی آسانتره. بعد کلمات قصار که خیلی باز روانتر هست. بعد اون آخر برگردید خطبه ها رو بخونید. همونجور که قرآن رو آدم بعد از مدتی ختم میکنه، نهج البلاغه هم بعد از یه مدتی ختم میکنه. و این خیلی مغتنم هست. بابا یه تیکه سنگ رو حالا مثلا فرض کنید به عنوان مثال تو پاسارگاد یا مثلا تخت جمشید جایی گیر میارن، 4 تا خط میخی روش نوشته شده به عنوان منشور کوروش، چه هیاهوی را میندازن که خود کوروش اصلا تو تاریخ شما بخونید اصلا یه شخصیت مبهمه، چه برسه به اون منشورش که اونم کلی ابهام داره. وقت این همه سر و صدا و هیاهو به راه میندازن، ما این چنین گنجینه هایی داریم مثل نهج البلاغه، مثل صحیفه سجادیه، مثل دعاهای اهل بیت که نشانه حقانیت و سند حقانیت شیعه است. ببینید من اینو خیلی جاهای دیگه گفتم، آقا همه ادیان و مذاهب الان هستن دیگه، یه محقق یه پژوهشگر بیاد ببینه تو کدوم دین و مذهب این دعاهایی که اهل بیت برای ما گذاشتن، تو کدوم دین و مذهب این دعاها، مثل عرفه، دعای کمیل، دعای ابو حمزه، دعای جوشن، تو کدوم دین و مذهب اینجوری با خدا کسی حرف زده؟ این نشانه حقانیت این پیشوایان و رهبران نیست که این آثار و معارف رو برای ما گذاشتن. اون وقت یه همچین گنجهایی در اختیار ماست خاک بخوره. خدا رحمت کنه آقای بهجت این جمله رو ایشون میفرمود، میفرمود مفاتیح که دعاها توشه داروخونه است، مفاتیح داروخونه است. دعاهای اهل بیت واقعا دردهای معنوی آدم رو شفا میده. خب یه همچین گنجهایی رو آدم حیف نیست ازش کم استفاده کنه. لذا نهج البلاغه رو هر از گاهی ختم بکنیم، مثل قرآن روزی یه صفحه، بیشترم نمیخواد. نهج البلاغه همونجور که الان اشاره کردم، اون چیزی که مرحوم سید رضی تو قرن 4 هجری از کلمات امیرالمومنین جمع آوری کرده که الان در اختیار ماست، 241 خطبه داره، 241 خطبه، 79 تا نامه امیرالمومنین نوشته به این و اون، و 480 تا کلمات قصار و حکیمانه. اما حضرت خیلی بیشتر از این سخنرانی و نامه و صحبت داشتن. سید رضی چون ادیب بود، نهج البلاغه رو فقط اون سخنرانیایی که جنبه بلاغی داشت، نهج البلاغه یعنی شیوه بلاغت، اصلا خود نهج البلاغه معناش این، سید رضی چون خودش ادیب بود این کلمات و جملات و سخنرانی ها و نامه های امیرالمومنین که بیشتر جنبه فصاحت و بلاغت داره، این به چشمش اومد و اینا رو جمع آوری کرد، نه همه رو. خدا رحمت کنه آیت الله سید محمد باقر محمودی، ایشون یه کتابی داره 14 جلد مستدرک نهج البلاغه، تمام مواردی که سید رضی جمع آوری نکرد ایشون جمع آوری کرد، 14 جلد. عرض کردم سید رضی 241 خطبه برای امیرالمومنین آورده، آیت الله محمودی 500 خطبه برای امیرالمومنین نقل کرده، 500 خطبه. سید رضی 79 نامه برای امیرالمومنین را آورده، آیت الله محمودی 200 نامه را آورده، و کلمات قصار هم خیلی بیشتر از 480 تا. یعنی حجم نهج البلاغه که ایشون، حجم کلمات امیرالمومنین که ایشون جمع آوری کرده، 2-3 برابر این نهج البلاغه است که سید رضی داره. حالا فعلا ما همینی که الان در اختیارمونه از سید رضی، همین رو آدم به هر حال استفاده بکنه. ما اون چیزی که انشالله توفیق خدا بده خدمت شما خواهیم بود سر سفره امیرالمومنین علیه السلام و معارف حضرت تو جلسات آینده خواهیم بود، نامه 31 نهج البلاغه هست، نامه امیرالمومنین به امام مجتبی، امام حسن مجتبی علیه السلام، که این نامه بعد از نامه امیرالمومنین به مالک اشتر، اون عهدنامه معروف که مهمترین منشور حکومتی به دستورالعمل حکومتی عالم اسلامه، سازمان ملل چند سال قبل همین نامه مالک اشتر، یعنی امیرالمومنین به مالک اشتر رو برترین منشور حکومتی نامید. خیلی طولانیه، بعد از او طولانی ترین نامه تو نهج البلاغه همین نامه 31. ما اینو انشالله که نامه 31 نهج البلاغه، اگه کسی یه نسخه برای سیر و سلوک میخواد، اگه یه نسخه برای تربیت و تهذیب نفس میخواد، بهتر از این نیست، بهتر از این ما نداریم. لذا به عنوان یک نسخه تربیتی و تهذیب نفس برای انسان شدن. این نامه 31 نهج البلاغه رو انشالله ما تو جلسات بعد خدمت شما خواهیم بود. تو این نامه امیرالمومنین علیه السلام، خب عرض کردم به امام مجتبی علیه السلام نوشته، معروف اینه، اما بعضی ها گفتن که نه این نمیتونه به امام مجتبی باشه. دلیلش این هستش که تو این نامه امیرالمومنین یه تعبیراتی راجع به فرزندش کرده که به امام مجتبی نمیخوره، به معصوم نمیخوره. چون حضرت امیر علیه السلام، حالا میخونیم دیگه، تو این نامه نوشته که از پدری با این اوصاف که خودش رو میگه به فرزندی 14 تا صفت برای فرزندش ده. یکی از اون صفات اینه: عبد الدنیا و تاجر الغرور و سریع و شهوات. فرزندی که بنده دنیاست و تاجر الغرور، تجارت میکنه غرور رو، که حالا اینو میرسیم که غرور به چه معنا هستش. سریع و شهوات، زمین خورده شهوات. خب این با امام مجتبی، با اسمت امام مجتبی نمیخوره. زمین خورده شهوات، عبد دنیا، تاجر غرور، این نمیخوره. به علاوه این نامه رو امیرالمومنین بعد از جنگ صفین که برمیگشتن، دو سه سال قبل از شهادتشون، سال تقریبا 37 هجری، 37-38 هجری که از صفین برمیگشتن، این نامه رو به امام مجتبی نوشت. امام مجتبی اون موقع حدود 30 سالش بود. وقت تو این نامه وقتی خطاب میکنه امیرالمومنین به امام مجتبی، میگه زود این نامه رو برات نوشتم، چون ان قلب الحدث کل ارض الخالیه، دل بچه مثل زمینی میمونه که آماده کشته. دل بچه، خواستم زود بنویسم که یه چیزی تو دلت بکارم. بچه 30 سالشه امام مجتبی، این چجوری امیرالمومنین میگه بچه؟ قلب الحدث کل ارض الخالیه. یا مثلا باز امیرالمومنین میگه که این نامه رو برات نوشتم قبل ان یقصو قلبک، قبل از اینکه دلت قسی بشه، سخت بشه، سنت بره بالا. این نمیسازه با معصوم. از این جهت بعضی مثل ابن عبدالحدید تو شرح نهج البلاغه، او که اومده صورت مسئله رو پاک کرده، اومده گفته اصلا امام لازم نیست معصوم باشه. اون که اصلا صورت مسئله رو پاک کرده، اصلا امام لازم نیست معصوم. خب این که با اعتقادات شیعه نمیسازه. بعضی ها گفتن اصلا این نامه امیرالمومنین به امام حسن نیست، چون تعبیرات به معصوم نیست، نامه به محمد حنفیه فرزند دیگر امیرالمومنین هست. اما نه، واقعش اشکال فقط این نیست، یه اشکال دیگری هم هست. فقط مخاطب اینجور نیستش که با اسمتش این چیزا نمیسازه. خود امیرالمومنین هم در حق خودش یه چیزایی گفته که با اسمت نمیسازه، در حق خودش، نه مخاطبش. مثلا یه جایی گفته که این نامه رو من نوشتم، او ان قصا فی رأیی کما نقصت فی جسمی، قبل از این که یک نقصان و خلل تو افکارم اتفاق بیفته. مادم که خیلی پیر میشه ممکنه یه نقصان و خلل و آلزایمر و فراموشی و یعنی. حضرت میگه این نامه رو زودتر نوشتم، او انقص فی رأیی، قبل از این که تو آرا و عقاید و افکارم یک نقصان و خللی وارد بشه. کما نقصت فی جسمی، کما اینکه تو جسمم به خاطر پیری وارد شد. خب این با اسمت نمیسازه. پس این نامه چیه؟ جواب این استش که اصلا امیرالمومنین این نامه رو با ملاحظه معصوم بودن ننوشته، از یک معصوم به یک معصوم دیگر. فقط و فقط ملاحظه توش اینه که از یه پدر با تجربه که عمری رو گذرونده به یه فرزندی، عنایت بفرمایید. لذا وقتی شروع میکنه این نامه رو نمیگه من الامام علی ابن ابی طالب الى ابنه الحسن ابن علی، مثلا اینو نمیگه. اول شروعش میگه از یک پدری با 7 صفت که عمری رو سپری کرده، نزدیک مرگ، در آستانه مرگ. ببینید اوصاف اینجوری، به فرزندی با یه اوصاف دیگری، نه از من علی به عنوان یک معصوم، به توی حسن به عنوان یک معصوم، نه، از پدری نمادین به فرزندی نمادین. یه پدر وقتی به بچهش بخواد چیزی بگه با قطع نظر از عصمت این مطالب رو مطرح کرده. این کاملا شدنی هستش. خب امیرالمومنین علیه السلام وقتی که شروع میکنه این نامه رو میگه از پدری با 7 صفت به فرزندی 14 صفت برای فرزند ذکر کرد. ما حالا بعضی از این صفات رو که درس توشه خدمتتون عرض بکنیم، انشاءالله بتونیم زودتر وارد اصل متن بشیم، ولی خود همینا هم خیلی درس توشه. حضرت بفرمایید من الوالد الفان المغر للزمان المدبر الامور، از یک پدری در آستانه مرگ. من الوالد الفان، فان فانی بوده، کلمه فانی منطقه برای که وزنش با اون کلمه بعدی المغر للزمان در بیاد این یایش افتاده. من الوالد الفانی، از یک پدری فانی در آستانه فنا در آستانه مرگ، ولی اون یایش رو انداخته من الوالد الفان المغر للزمان که از جهت وزن با اون طرف در بیاد، جور در بیاد. خب امیرالمومنین تو 60 سالگی تقریبا این نامه رو نوشته. پیغمبر فرمود اکثر عمر امت من بین 60 سال تا 70 ساله، اکثر اعمار امتی ما بین 60 و 70. از این جهت کسی که از 60 گذشت دیگه تو آستانه مرگ دیگه. حضرت میفرمایید از پدری فانی که در آستانه فنا و مرگ هست، المغر للزمان که اقرار داره به زمان. اقرار به زمان داره یعنی چی؟ یعنی اقرار و اعتراف داره که ما محکوم زمانیم، اقرار داره که ما تحت سیطره زمانیم. همین چند دقیقه که شما اینجا نشستی زمان بر شما گذشت، کسی نمیتونه زمان رو نگه داره، ما محکوم زمانیم. بله یه کسی هستش که او محکوم زمان نیست، یه خصوصیاتی داره که او امام زمانه، مأموم زمان نیست، او امام زمانه، صاحب زمانه، مسلط بر زمانه. از این جهت هستش که عمر شریف حضرت ولو الان 1190 سال تقریبا هست، اما وقتی تشریف میاره روایات متعدد ما داریم که حدود 30-40 ساله به نظر میرسه. امام رضا علیه السلام در کتاب عیون اخبار و رضا فرمود فی راجب حضرت مهدی علیه السلام فرمود فی سن شیوخ و منظر شباب، سنش پیره 1190 سال و منظر شباب، اما وقتی میبینی منظر جوان رو داره. تو روایت دیگری هست که فی صورت شاب، امام زمان در صورت یک جوانیست دون 40 سنه، زیر 40 سال. حالا چطور هست این خصوصیت مال امام زمان؟ چه مثل بعضی از خصوصیات دیگه امام زمان تو بین ائمه یه خصوصیاتی داره که منحصر به خودشه، منحصر به خودش هست. روح انقدر قویه که جسم رو تصرف توش کرده که پیری ظاهر نشه، دلیلش اینه. هر چی هست به هر حال ما نمیدونیم، تحلیل نمیخوایم بکنیم، اراده الهی بر این تعلق گرفته که وجود مقدس امام زمان علیه السلام تو سن جوان به نظر برسه، که قوی تو سن جوان به نظر برسه. و این چیز خیلی بعدی نداره، شما تو قرآن دیدید، در قرآن تو سوره بقره داره که حضرت عزیر که یکی از انبیاء بنی اسرائیل بود، بر یک روستایی که کاملا ویران فقط یه آثاری از خرابه ها و اینا مونده بود، او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، حضرت عزیر وقتی اومد یه سری استخون دید که خاک شده، بعضیا پودر شده، بعضیا استخون مونده. حضرت عزیر گفت انا یحیی هذهی، چجوری خدای این استخونا رو زنده میکنی، دوباره بر میگردانی، یعنی میخوام اینو ببینم. تعبیر قرآن اینه فاماته الله مئت عام، خدا 100 سال او رو میراند، 100 سال از دنیا رفت. ثم بعثه، بعد خدا برگردوند او رو، که یکی از دلایل رجعت، از دلایلی که ما میگیم رجعت امکان پذیر هست، بعد از امام زمان علیه السلام بر میگردن بعضی از اموات و شهدا، همین آیه است، همین آیه است که خدا عزیر رو 100 سال میران بعد برگردون، رجعت دیگه، بعد برگردون. بعد که برگردون خدا سوال کرد قال کم لبسته، چه مدت درنگ کردی، یعنی چه مدت مرده بودی، چه مدت نبودی. عزیر گفتش که قال لبست یوما او بعض یوم، یه روز یا کمتر از یه روز. خدا فرمود بل لبست مئت عام، 100 سال تو مرده بودی. بعد خدا فرمود که به الاغت نگاه کن، مرکبش و به غذا و آب اینا همراهش بود. فنظر الى طعامک و شرابک، به طعام و آبت نگاه کن، لم یتسنه، هیچ تغییر نکرده 100 سال، با اینکه غذا زود فاسد میشه، آب بالاخره بعد از یه مدت تبخیر میشه. تعبیر قرآن این هستش که نگاه کن ببین، لم یتسنه، هیچ تغییر نکرده. ونظر الى حمارک، اما به الاغ نگاه بکن، خاک شده، یعنی خاکستر، یعنی پودر شده، استخون به هر حال به این شکل در اومده. بعد خدا فرمود که ما اینو برمیگردونیم که جلو چشمت ببینی که چجوری استخوان‌ها جمع میشن و دو مرتبه زنده میشه. کیف ننشزها و نکسوها لحما، استخوان‌ها رو چجوری جمع میکنیم و گوشت برش دو مرتبه میرویانیم. یعنی عملا خداوند متعال صحنه از قیامت و بعثت رو به حضرت عزیر نشوند. خب شما برید تو این آیه نگاه بکنید، راجب قضا میگه هیچ تغییری نکرده، بعد از 100 سال مونده هیچ تغییری نکرده. خب امام زمان علیه السلام اگه اراده خدا تعلق پیدا بکنه، هزاران سال هم بگذره هیچ تغییری پیدا نمیکنه. بنابراین این جهت مهم نیست. ما قوانین ملکوت رو خیلی باهاش آشنا نیستیم که حاکم بر قوانین ملک اگر بشه چه اتفاقاتی میفته. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی رو، ایشون تو مشهد، تو نخودک، الان خواجه ربی اگر تشریف برده باشی، اون منطقه خواجه ربی رو قبلا بهش میگفتن نخودک، اینجا زمینهایی بوده کشاورزی. آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی اینجا زندگی میکرد. یه موقعی یکی از کسانی که خدمت ایشون رسید، حالا از شاگردانشون بود، او حاج آقا الان تو علم امروز و پیشرفت‌هایی که بشر امروز کرده، هواپیما، حالا اون زمان مثلا حدود 100 سال پیش بود، هواپیما اومده، هواپیماهای جنگنده اومده، بمب‌های آنچنانی هستش، شروع اسلحه‌های اینچنانی هست، امام زمان چجوری میخواد با یه اسب و شمشیر در مقابل این همه تجهیزات بیسته؟ چجوری میخواد در مقابل این همه تجهیزات بیست؟ آیت الله حسن علی نخودکی یه میخ کنارش بود، این میخو کوبید رو زمین، او برو بیرون ببین چه خبره. این بنده خدا میگه من رفتم بیرون، دیدم محاذی این میخ تو خیابون خواجه ربی، میگه دیدم هر چی ماشین، موقع که حالا ماشین هم خیلی نبود دیگه، 100 سال پیش دیگه، شما حساب بکن، میگه ماشینایی که میان به محاذی این میخ که میرسن از کار میافتن، درشکه هایی که میان از کار میافتن، آدمایی که میان مثل انگار یه دیوار نامرئی دیگه نمیتونن جلو برن، اسبایی که میان همینجور. برمیگرده میگه آقا قوقای بیرون چه خبره؟ آیت الله حسن علی این میخو میکشه بیرون، میگه حالا برو ببین. این برمیگرده بیرون، میبینه ماشینا راه افتادن، درشکه ها راه افتادن، آدما راه افتادن، اسبا راه افتادن. برمیگرده میاد میگه حاج آقا چی بود قضیه؟ ایشون میگه من که نوکر دست چندم امام زمان علیه السلام هستم، نوکر نوکر نوکرای امام زمانم، خدا به من یه قدرتی داده تصرف تو ملکوت بکنم اینجوری. وقت تو راجع به امام زمان شک داری که با اسب و شمشیرش در مقابل مثلا این تجهیزات بخواد چیکار؟ من یه میخو زدم نگه داشتم همه چی. عنایت بفرمایید، قوانین ملکوت اگر غالب بشه، کسی بتونه تصرف بکنه توش بر قوانین ملک، مثلا چیزی نیست اینکه جسم مثلا فرض کنید در سن جوانی بمونه، چیز خاصی نیست. امیرالمومنین علیه السلام میگه که از یک پدری که در آستانه فنا و مرگ که اقرار داره به زمان که زمان حاکم بر ماست، ماها زمان برمون حاکم، او چون امام زمانه محکوم زمان نیست، او امامه، ولی ماها مأمومیم، ماها محکوم و مغلوب زمانیم، المغر للزمان، المدبر للعمر، که عمری رو پشت سر گذاشته، سرد و گرم روزگار رو چشیده از یک پدری با این اوصاف. من همینجا یه چیزی عرض بکنم خدمتتون. ببینید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، هممون میدونیم که میمیریم، هممون میدونیم که زمان بر ما حاکمه و زمان داره بر ما میگذره، هممون میدونیم که عمری رو پشت سر گذاشتیم. اینا واقعیت هایی هست، درسته؟ اما در این حال امیرالمومنین علیه السلام که داره اینا رو میگه، این هنر یک انسانه که این واقعیت ها رو بهش اقرار داشته باشه. خیلی ها هستن، خیلی ها هستن که پیر میشن ولی در این حال مرگ رو باور ندارن، اقرار ندارن. اینجور نیست که فکر کنیم هر کی پیر میشه گذشت زمان و در آستانه مرگ بودن و اینا رو میبینه، اینا رو میفهمه، اینا رو اقرار داره. نه خیلی بعضی هستن تا آخر آخر غافلن. یک کسی به حضرت عزرائیل تو نقل هست، به حضرت عزرائیل علیه السلام گفتش که یه قولی از شما من میخوام به من بدی. حضرت عزرائیل گفت چی؟ گفت یه قولی به من بده که یه مرتبه نیا برای گرفتن جان من، قبلش یه جوری منو خبر کن، ناگهان نیا. حضرت عزرائیل گفت باش، من قول بهت میدم که ناگهان نیا. یه مدت گذشت، حالا چند روز چند سال هر چی که گذشت، وقت مرگ این شد حضرت عزرائیل اومد گفت موقع قبض روحه. اون طرف گفتش که مگه شما به من قول ندادی که قبلش به من خبر بدی؟ حضرت عزرائیل علیه السلام گفت من بارها بهت خبر دادم، بارها بهت خبر دادم، اطرافیانت، همسایه‌هات، بعضی از دوستانت از دنیا رفتن که سنشون مساوی تو یا کمتر از تو بود، اما توجه نکردی که این مرگ فقط مال همسایه نیست، مال تو هم هست. تصادف، بلا، مرگ، به هر حال بیماری ها باعث مرگ و میر یه عده‌ای شد که سنشون اندازه تو کمتر از تو بود. این باز من زنگ خطر رو به صدا درآوردم که این مال تو هم هست. کرونایی که بغل گوش ما رفت چند نفر رو جانشون رو گرفت از دوستان و آشنایان ما، فقط مال اونا بود یا میتونست چنگالش به گلوی مارم بگیره؟ باز خبرت کردم، توجه بهش نکردی، موهای سر و صورتت سفید شد، پیر شدی، باز توجه. چند بار من صدات زدم، اینا صدا زدنه، ولی خب بعضی این صداها رو نمیگیرن و غافلن. این هنر و بصیرت یک انسانی مثل امیرالمومنین علیه السلام که میگه از یه پدری که در آستانه مرگ و اقرار داره به این که در تسلط و سیطره زمان قرار گرفته و عمرشو پشت سر گذاشته دیگه، این هنر او هست، این هنر او هست. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، من از آقای حسن زاده عاملی شنیدم، خدا رحمت کنه ایشون رو هم، میگه علامه طباطبایی خیلی از اوقات تو درسش بی ربط و با ربط، گاهی موقع بی ربط، میگه آقایون ابد در پیش داری، گاهی میگم وسط درس داره فلسفه درس میده، آقایون ابد در پیش داریم. این خیلی هنره که یک انسان توجه داشته باشه به این که من چند صباح دیگه نیستم. امیرالمومنین این رو میگه که از پدری که اقرار داره به این مسئله، المستسلم للدهر، پدری که پذیرفته روزگار رو. یعنی چی پذیرفته روزگار رو؟ یعنی قواعد روزگار، قواعد دنیا رو پذیرفته. اینم یه هنر دیگه و یه بصیرت دیگری. اگر کسی قواعد دنیا رو بشناسه نمیشکنه تو دنیا، افسرده نمیشه، قواعد دنیا رو بشناسه، از دنیا توقع بهشت نداشته باشه. دنیا بهشت نیست، تو دنیا خوشی هست، ناخوشی هست، تو دنیا بد هست، خوب هست، زشت هست، زیبا هست، شیطان هست، ملک هست، مریضی هست، مرگ و میر عزیزان هست، ناخوشی ها هست، خوشی ها هست. بله تو بهشت هیچ رنجی نیست، مرگی نیست، بیماری نیست، بلایی نیست، اما دنیا که بهشت نیست، دنیا امتحان بهشته، نه خود بهشت. قواعد دنیا رو بشناس، از دنیا توقع بهشت نداشته باش که تو رنج نبینی. ببینید من تقاضا میکنم مثالی که میذارم دقت بکنید، شما تو مسابقه فوتبال اگه کسی توقع داشته باشه که همه برن کنار من برم گل بزنم، این توقع نمیگیم توقع بی جاییه، چه توقعی هست؟ قواعد بازی یه قواعدیه، در مقابل دی تیم وایستاده، تو بازی زمین میخوری، تنه میخوری، بازی سرشکستن هم داره. اگه کسی خورد زمین قهر نمیکنه بگه من دیگه بازی نمیکنم، قهر نمیکنه، میگه بازی دیگه، همینا رو داره، درسته؟ تا آخر میره. اگر کسی قواعد دنیا رو بدونه که دنیا بهشت نیست، دنیا با همون رنجها و بلاها و مرگ و میر و سختیهاش دنیاست، وقت احیانا اگه برای خودش پیش اومد اون مشکلات و سختیها، قهر نمیکنه با خدا، با خدا در نمیفته. بعضی ها رو دیدید زود میشکنن، افسرده میشن، با خدا در میفتن، قهر میکنن، بد و بیرا میگن به فلک و ملک، چون قواعد دنیا رو نمیدونن. خیلی این بصیرت بزرگی هست که آدم از دنیا توقع دنیا رو داشته باشه، نه بهشت. دنیا امتحان بهشته، نه خود بهشت. و امتحان همیشه سخته، جلسه امتحان همیشه سخته. فقط هم مال ما نیست، این قواعد دنیا و سنت ها مال خوبان هم هست، مرگ و میر عزیزان مال پیغمبر هم هست. پیغمبر هم بچهش وقتی ابراهیم تو بچگی از دنیا رفت گریه میکن، گفتن یا رسول الله شما هم گریه میکنی؟ فرمود بله، دلم میسوزه، دلم میسوزه، بچم هست، پاره تنم هست، اما ولا اقول الا حقا. ولی اینجور نیستش که بد و بیرا بخوام به فلک و ملک بگم و به تقدیرات الهی بد بگم. اگه فقر و قرض تو این دنیا هست، مال خوبانم هست. امیرالمومنین به حضرت زهرا سلام الله علیها ما گاهی موقع ها 2 روز هیچی نمیخوردن، تو فقر بودن، مال خوبانم هست. بنابراین فکر نکنیم قواعد و قوانین دنیا خدا فقط برای ما قرار داده، مال انبیا و اولیان بوده. حضرت امیر علیه السلام یکی 2 روز هیچی نخورد تو خونه با همسر بزرگوارش دختر پیغمبر، رفت بیرون یه پولی قرض گرفت از یه کسی که یه چیزی بخره، قرض گرفت. تو را که داشت برمیگشت خونه مقداد رو دید، از مقداد پرسید که وضعیت چجوری؟ حضرت دید مقداد وضعش خیلی خرابتره، این قرض که گرفته بود به او داد، گفت تو برو یه کاری بکن، من یه کاری میکنم برای خود. انبیا و اولیا اینو داشتن. اگه آدم اینو بفهمه خیلی راحت تر میتونه کنار بیاد با مشکلات، نمیشکنه. تو دنیا عزیز من نه دادنهای خدا علامت این هست، نعمتهایی که میده، نه دادنهای خدا علامت این هستی که تو عزیزی، پیش خدا مورد عنایتی. اگه ثروتی بهت داد، اگه شهرتی بهت داد، اگه آبرویی بهت داد، اگر موقعیتی بهت داد، فکر نکن که تو عزیز کرده خدا هستی. نه گرفتنهای خدا دلیل بر اهانت و تحقیره. اگر سلامتی رو از کسی گرفت مریض شد، ثروت رو از کسی گرفت فقیر شد، دلیل این نیستش که او تمام عالم دنیا چه دادنهاش چه گرفتنهاش امتحان. هیچیش تو این دنیا، نه نعمتهایی که خدا به کسی میده معناش اینه که من به تو عنایت دارم، تو عزیز کردی، تو یه تافته جدا بافته ای، زغ زده بشه آدم و مغرور بشه. نه، اگه از کسی چیزی گرفت دلیل بر این که تو از چشم من افتادی و اهانتت، همش امتحانه. بله تو آخرت اگه لذت خدا داد، راحتی داد، نعمت داد، معلومی که خدا تو رو خیلی دوست داره، چون تو بهشتی. اگه تو آخرت کسی تو عذاب بود، تو مشکل بود، تو سختی بود، معلومی که خدا تو رو دوست نداره، تو جهنمی. تو آخرت بله، ولی تو عالم دنیا چه خوشیاش چه ناخوشیاش همش امتحانه. این قواعد عالم دنیاست. نشکن. اگر یه جایی یه سختی داری میبینی، فکر نکن از چشم خدا افتادی. این تو قرآن سوره فجر هست، خدا میفرماید فعمل انسان ازا مبتلاه ربه. انسان رو وقتی خدا امتحانش میکنه، فاکرمه و نعمه، بهش یه نعمتی میده، فوری زغ زده میشه، فیقول ربی اکرمن، میگه خدا چقدر به من احترام کرده. و اما ازا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه، اگه از یه کسی یه چیزایی رو گرفت فقیر شد، فیقول ربی اهانن، میگه خدا به من اهانت کرد، من چشم خدا افتادم. بعد خدا میفرماید کلا، نه اون دادن به او نشانه این بود که او خدا بهش احترام کرده، نه اون گرفتن خدا از کسی نشانه اهانته. همش امتحانه، همش امتحان است. خب ببینید اگر کسی این قواعد رو بدونه نمیشکنه. تا یه چیزی گیرش اومد زغ زده نمیشه، تا از دست داد افسرده نمیشه. داره خدا یه مقدار من رو بالا پایین میکنه، ببینه بندگیم تا کجاست، بندگیش رو رها نمیکنه. من همینو عرض میکنم بحثم تمام. خدا رحمت کن حضرت امام رو، امام راحل عظیم و شأنمون. ایشون میگفت اون موقعی که من رو دستگیر کردن از قم، سال 42 یا مثلا 43 از قم دستگیر کردن، شبانه به سمت تهران می آوردن. اون موقع امام هیچ کسی رو نداشت، تنهای تنها بود. میگفت تو ماشین که می اومدیم دو نفر جلو نشسته بودن، مامورین امنیتی ساواک، دو نفرم دو طرف من عقب نشسته بودم، منم وسط نشسته بودم. وسط جاده دیدم که رفت تو خاکی، از تهران، از قم می اومدیم تهران، دیدم رفت تو خاکی. امام میگه من یقین کردم که میخوان منو بکشن، رفت تو جاده خاکی و تو بیابان، یقین کردم که میخوان منو بکشن. میگه وقتی رفت یکی دو کیلومتر رفت تو خاکی تو بیابان نصف شب، بعد برگشت. حالا چی شد؟ میگه من نمیدونم. میگه برگشت اومد تو جاده. من به قلبم مراجعه کردم، اینو میخوام بگم، من به قلبم مراجعه کردم. قسم میخورد امام که بین رفتنشون تو بیابان که اطمینان داشتن میخوان منو بکشن و وقتی برگشتن دو مرتبه تو جاده، هیچ تغییر نکرد، هیچ تغییر نکرد. این مال اون کسی است که خودشو ساخته که تو این دنیا همش امتحانه، همش برای اینکه ببینم بندگی تو تا کجاست، همش برای اینه. وقت این آدم که تو اوج تنهایی اینجوری بود، آقای رسولی محلاتی خدا رحمت کنه میگه امام تو جماران که وقتی اومده بودن مردم برای دیدنش تو حسینی جماران، بخواست بیاد برای تو جمعیت، شعارها صداش میومد اون عقب که روح منی خمینی، بچکنی خمینی، ما همه سرباز، این شعارها میومد صداش. آیت الله آقای محلاتی، رسولی محلاتی، میگفتش که امام به من گفت که آقای رسولی این صداها رو میشنوی که مردم با صداقت دارن این چیزها رو میگن که ما همه سرباز تو، این فلان، اگه همشون برگردن بگن مرگ بر فلانی، یک قدم من عقب نمیرم، همه برگردن بگن مرگ بر فلانی، چون من برای خدا دارم کار میکنم. ببینید این آدم نه با درود کسی زغ زده میشه، نه با مرگ کسی، مرگ گفتن کسی پژمرده میشه و عقب گرد میکنه. کسی که یه مسیر الهی رو طی میکنه، نه یه چیزی گیرش میاد زغ زده میشه، نه یه چیزی احیانا از دست میده پژمرده میشه. این آدم میتونه تا آخر راه رو بره و نشکنه. خیلی عذر میخوام از همتون، من چون ایام ایام ولادت اهل بیت عزیزمون هم هستن، انشالله به فیض میرسونم برای توسل، من دیگه روزه این نمیخونم، فقط چون شب جمعه هست یه سلام به امام حسین علیه السلام و بس تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک مندی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. توجه به سید الشهدا علیه السلام داشته باشید که ایشون توجه الان به شما دارن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدای به آبروی سید الشهدا علیه السلام قسمت بدیم، دست ما رو در دنیا، برزخ و قیامت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی امام حسین خدای قسمت بدیم، نسل و اولاد ما رو تا قیامت حسینی و مهدوی قرار بده. خدای به حق سید الشهدا قسمت میدیم، ذوی الحقوق ما، شهدای ما، امام راحلمون، همشون رو با سید الشهدا از سایه محشور بگردان. به حق امام حسین و اهل بیت، رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. به آبروی امام حسین و اهل بیت، شر دشمنان دین خصوصا آمریکا، اسرائیل، خائنین به این مردم نجیب رو به خودشون برگردان. و در رأس دعاهامون خدایا به حق اهل بیت و مادرشون فرج مولامون امام زمان تجلیل بفرما. برای کسانی که از دنیا رفتن تو حادثه اخیر بندر عباس، حادثه دیدگانی که به هر حال خدا رحمتشون کنه همشون از دنیا رفتن، یه فاتحه با صلوات عنایت بفرما.